با نام و یاد یک تا آفریدگار مهربان، سلام. نسیم رفیعی هستم. امروز چهارشنبه 16 مهر 1393 هست و ما در کنار شما هستیم با جوانی در بسته. امروز میخوایم در مورد جوان و آسیب‌های نوپدید صحبت کنیم. حالا این چی علامتی میگه؟ جوونه و ماجراجویی‌هاش، جوونه و کنجکاوی‌هاش، جوونه و خلاف مسیر آب شنا کردن، جوونه و حرفای تازه‌اش. گاهی جوان حرفایی میزنه که برای خانواده و محیط اجتماعی پیرامونش قابل درک و یا قابل قبول نیست. هرچند بعضی موقع ها هم حرف خانواده و جامعه واسه بعضی جوان ها قابل درک نیست. جوان دنبال تغییر و تازگیه. اصلا به همین دلایلی که گفتم یه جوان ممکنه با خانواده و جامعه به توافق نرسن و به تقاطع برسن، به یه عدم درک متقابل، به یک تعارض. این عدم درک متقابل برای تو و خانوادت اتفاق افتاده؟ حتما به ما زنگ بزن، مشکلاتت رو بگو، انشاءالله پاسخگوی شما خواهند بود. آقای دکتر شعبانپور تا ساعت 11 در کنار شما هستیم. دوستان نازنین، در کنار شما هستیم با جوانی در بست امروز و در کنار کارشناس محترممون جناب آقای دکتر ابوالفضل شعبانپور، روانشناس. سلام، خوش اومدین آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. امروز همه شاد و سر حالن، با تعطیلات آخر هفته نزدیک میشیم.
برای همه خوشحالین امروز.
همه خوشحالن امروز به خاطر اینکه استراحت میکنن و خودشون آماده میکنن برای هفته آینده. حتی اعیاد خوبی هم در پیش بوده و یکیش هم پشت سر گذاشتیم و شاید اینا باعث شادی بیشتر مردم ایران شد.
قطعا همینطور. آقای دکتر، امروز داریم در مورد تعارض صحبت میکنیم و گفتیم که جوونا شاید خیلیاشون ماجراجو باشن، خیلیاشون کنجکاو باشن، خیلیاشون اصلا دوست داشته باشن خلاف مسیر آب شنا کنن و همین موضوع باعث میشه که با خانواده به مشکل بخورن و بگن که خانواده ما رو درک نمیکنن، نسلمون با هم فرق میکنه و بیشتر جوونا گله‌مند باشن از خانواده. در مورد این موضوع میخوایم صحبت کنیم، شما بیشتر توضیح میدین؟
خواهش میکنم. البته من اول یه توضیح بدم در مورد تعارض. ما سن و تعارض داریم کلا، حالا از باب دسته‌بندی که اینا چه حالتی در فرد ایجاد میکنن. یه تعارض، تعارض جاذب هست، یعنی فرد بین دو موقعیتی که هر دو جذبه دارن و براش مورد پسندشن دوچار مشکل میشه که کدوم رو انتخاب کنه. خب اینجا طبیعتاً تقویت یک جهت باعث میشه که وسط بهتری پیدا کنه. یه تعارض، تعارض جاذب دافه است. طرف فردیه که در یه موقعیت قرار میگیره و اگر موقعیت رو انتخاب کنه جاذبه هایی براش داره، ولی دافه هایی هم براش داره، خطراتی هم در پیش داره یا نگرانی ها و غیره. یک مورد هم تعارض دافه هست که فرد دو تا موقعیت براش وجود داره که باید که شو انتخاب کنه، ولی هر دو دافه داره. قدیما میگفتن بین بد و بدتر باید که انتخاب کنی.
درست.
و فرد باید اون بدتر رو تشخیص بده و اون رو انتخاب کنه. بنابراین وقتی از تعارض صحبت میکنیم در مورد خود فرد، منظورم اینه که فرد ممکن در یکی از سه موقعیت قرار بگیره. اما در ارتباط با دیگران وقتی داریم از تعارض صحبت میکنیم، یعنی میشه همون ناهمسانی شناختی، میشه همون تفاوت طرز تفکر، میشه همون جنبه های ادراک که در افراد مختلف متفاوت هست و این باعث میشه که گاهی اوقات افراد حرف همدیگر رو نفهمن و نتونن با هم ارتباط بگیرن، یا هر کسی حق رو به خودش بده و خب نهایتاً دچار مشکلات و کشمکش هایی بشه.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم. خانم آینی همکار محترم بنده گزارش رو آماده کردن، با هم میشنویم. برمیگردیم.
در بخش گزارشی امروز همراه شما هستم از یکی از مراکز ترک اعتیاد در سطح شهر. الان که با شما صحبت میکنم دو تا جوانی در کنار من هستن که تقریبا یک سالی هست که با کمک یه تعدادی از دوستانشون و برگشتن به آغوش خانواده تقریبا یک سالی هست که اعتیادشون رو ترک کردن. داستان زندگی خودشون رو و اینکه چطور شد که از این مرکز سر در آوردن و چی شد که الان به ترک اعتیاد دارن فکر میکنن رو از زبان خودشون میشنوین. من سلام عرض میکنم خدمتتون، آماده هستم صحبت های شما رو بشنویم.
ممنونم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم. من نمیدونم، داستان زندگیم خیلی طولانی، خیلی تو زندگی آسیب دیدم. اول از خانواده شروع شد، بعدم دوستای بد و نهایتا انتخابای غلطی که فکر میکنم همه اونا از خانواده هم شروع شد، از برخوردهای اونا با من. خیلی جوون بودم و هر چی پدر مادرم به من میگفتن من مخالف اونا بودم. اونا مثلا خیلی اصرار داشتن من درس بخونم، ولی من مثلا آدم درسخونی نبودم، همیشه با هم دیگه کشمکش داشتیم. این بود که واقعا من دیگه نمیتونستم این وضعیت رو تحمل بکنم. تصمیم گرفتم که از خونه بزنم بیرون. احساس میکردم اونا تو همه چی مقابل منن. شاید میشه گفت از اینجا بدترین تصمیم زندگیمو گرفتم، و اونم کندن از خونه. و فکر میکردم که دوستای خوبی پیدا میکنم، دوستای خوبی دارم. فکر میکردم که میتونم رو پای خودم وایسم، کار کنم، آدم موفقی باشم. ولی به نوعی میشه گفت اینجوری که من فکر میکردم نشد. شاید من هنوز ساخته نشده بودم.
آمادگی از خانواده برای شما هنوز ایجاد نشده بود که بتونید مستقل زندگی بکنید.
واقعا همینطوری بود. دوستای خوبی نداشتم و میشه گفتش که مستعصر شده بودم. و از یه طرفی هم فکر میکردم دیگه برگشتی ندارم. این بود که یه یک سال خورده اینجوری سر کردم، ولی بعد دیگه پیشنهاد دوستا برای اینکه یه ذره فشارهای عصبیم کم بشه، برای اینکه بتونم یه خود خودم رو راحت بکنم، روی بردم به اعتیاد. بعد میشه گفت از همونجا اعتیاد من شروع شد و مسیر زندگیم به قهقرا رفت.
الان فکر میکنید بزرگترین مشکل که در خانواده شما بود چی بود که شما رو به اینجا کشون که تصمیم گرفتید خانواده رو ترک بکنید؟ گفتید که کشمکش با هم زیاد داشتید، میگفتن درس بخون، شما دوست نداشتید درس بخونید، ولی واقعا کندن از خونه چرا برای شما اتفاق افتاد؟
من فکر میکنم که خانواده ها باید روش درست برخورد با فرزنداشون و بچه‌هاشون رو یاد بگیرن. من هر کاری میکردم، هر حرکتی انجام میدادم، اونا غلط میدونستن. خیلی جاها باید بود شاید پشت سر من باشن، ولی منو رها میکردن. خیلی جاها که باید منو حمایت میکردن، این کار انجام نمیدادن. و این به نظر من فشارهای زیادی که باعث میشه که بچه‌ها به هر حال بخوان هر جوری خودشونو از این وضعیت خلاص بکنن و هر کاری دست میزنن دیگه. واقعا
یکی از اونها بزرگترین اشتباه زندگی شما بود که از خانواده کندیم و اومدیم بیرون.
آره واقعا همینطوره که الان به هر حال دیگه سعی کردم حالا باز خودم از این وضعیت در بیارم. خانواده‌ام کمکم کردن و باز تصمیم گرفتم که این راهو که تا اینجا اشتباه رفتم و دورانش بکنم.
خب مشکل شما از خانواده شروع شد و نهایتا با حمایت خانواده هم شما تونستید که این مشکل رو برش فائق بیایید. آرزو موفقیت میکنم برای شما و خیلی متشکرم که در بخش گزارشی مشارکت کردید.
خب گزارش رو شنیدیم آقای دکتر شعبانپور. بفرمایید اگر که نکته ای رو باید بهش اشاره کنید توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. البته در این گزارش چند تا نکته متفاوت وجود داره که بحث اعتیاد هست. به هر حال ببینید، ما تو بحث اعتیاد اعتقاد داریم فردی که معتاد میشه یک زمینه روانی و شخصیتی هم داره. یعنی اگر که این مسائل و مشکلاتی که این دوست عزیز رو مطرح میکردند برای فرد دیگری که مشکل شخصیتی و آمادگی‌های روحی روانی نداشت به وجود می‌اومد، اون فرد احتمالی که معتاد بشه خیلی پایین بود.
درست.
یعنی صرفاً این که حالا خانواده منو رها می‌کنه یا شرایط جامعه مناسب نیست یا بیکاری وجود داره یا درآمد ندارم یا حمایت نمی‌شم، باعث نمی‌شه ما به سمت اعتیاد بریم.
اتفاقاً ممکنه یه نفر همین چیزا باعث
سازندگیش بشه. خیلی‌ها رو ما در جامعه می‌بینیم که تو شرایط سخت آب دیده میشن و در شرایط سخت آماده میشن برای اینکه بتونن مقاومت کنن و زندگی خوبی داشته باشن در آینده. حتی من جسارت به دوستامون نمیکنم، نخواستم ناراحتشون کنم که شما مقصر هستید، ولی خب من احساس میکنم تو جملات ایشون تقصیرها همه متوجه اطرافیان بود. خب این اصلا ملاک درست نیست. اما موارد دیگه ای را هم مطرح کردن در بین صحبتشون که واقعا جای تأمل داره. خانواده ها گاهی اوقات حاضر نیستن از اون چارچوب ها و معیارهای خودشون پایین بیان، در حالی که ممکن حتی معیارها غلط هم باشه. یعنی یه سری اصولی رو برای خودشون قرار دادن، تفاوت نسل و تفاوت تفکر رو با فرزندشون در نظر نمیگیرن و دلشون میخواد همه چی مطابق اون چی که در گذشته بوده اتفاق بیفته. بارها شنیدیم مثلا پدرها یا مادرها به بچه‌هاشون میگن ما بچه بودیم چنین بود و چنان بود. خب شما بچه بودید، اون دوره زمان خودش بود، شرایط خودش بود، ولی در دوره زمان الان متفاوته و انتظارات بچه‌ها، سطح توقعشون و شکل نگاهشون به زندگی خیلی متفاوته. همین تفاوت باعث میشه تعارض به وجود بیاد. مثلا خانواده ای از این که بچه‌اش مثلا یک ساعت تبلتش یا مثلا گوشیش دستش داره مشغول اونه خیلی ناراحت میشه. ما بچه بودیم مثلا توپ بازی میکردیم، از درخت میرفتیم بالا. این بچه‌های الان خب جامعه امروز اینطوری میپسنده، نمیگم خیلی خوبه ها، ولی به هر حال الان بچه‌ها درگیر این تکنولوژی هستند دیگه. نمیشه الان از بچه انتظار داشت که صرفا از درخت بره بالا دیگه، حالا اون تکنولوژی رو به کار نبره. درک کنیم، درک متقابل ایجاد کنیم. این برنامه‌های کارشناسی که گذاشته میشه خیلی خوبه، به مردم یاد بدن، آموزش بدن که باید درک متقابل بین والدین و فرزندان وجود داشته. همین عدم درک باعث میشه که این دوست عزیزمون از خانواده دور میشه. خب طبعا برای آدم سرخورده، یه بار گفتم گروه‌های زیرزمینی و گروه‌های پنهان و گروه‌های آسیب معمنیان برای آدم‌های سرخورده. آدم‌های سرخورده ناخودآگاه جذب این گروه‌ها میشن. درست. حالا یا سیاسی یا گروه‌های اجتماعی یا گروه‌های بزه یا غیره که زیرزمینی و پنهان هستن. بله. جذب این مجموعه‌ها میشن و خب در نهایت آسیبه. اونجا وسیله‌ای میشن برای اهداف دیگران و آسیب می‌بینن و خب خانواده هم از یه جای بعد دیگه نمیتونه حمایت کنه، نمیتونه پشتیبانی کنه، رها میکنه و این رها کردن و این عدم پشتیبانی باعث آسیب میشه. البته منظورم از پشتیبانی نیست که ما فردی که اعتیاد داره رو از نظر مالی هی تامین کنیم، هی امکانات در اختیارش بذاریم. نه، طبق اصول روانشناختی باید به درمانش کمک کنیم و اون امکاناتی هم که در اختیارش میذاریم روی برنامه و اصولی باشه که درمانگرها پیشنهاد میکنن. برای همین صرفا نمیشه گفت که خانواده، جامعه یا دوست بد باعث اعتیاد من میشه. من باید یه آمادگی هم داشته باشم که البته این آمادگی رو میتونه کشمکش ها، جنگ ها، درگیری های کلامی، لفظی و حتی فیزیکی خانواده، یعنی یک محیط متشنج در دوران کودکی میتونه این آمادگی رو ایجاد بکنه. صرفا بحث های ژنتیکی مطرح نیست.
گفتن که به نام خدا با سلام. به نظر من اگه هر فردی در نحوه برخورد خودش با والدین و دوستان خودش به درک صحیح برسه و از تجربه آموزنده افراد کاردان و کارآزموده نهایت بهره رو ببره، از انرژی، توان و استعدادی که خداوند در وجودمون ودیعه قرار داده نهایت بهره رو ببره و با مثبت اندیشی به سوی اهدافی که برای خودش ترسیم کرده حرکت کنه، هرگز دچار تعارض با دیگران نخواهد شد. معصومه محمدی گفتن این رو و گفتن پایان هفته خوبی داشته باشید.
بله ممنون، حرفشون کاملا درست. البته با اون هرگزه من یه مقدار موافق نیستم، چون به هر حال یک درصدی احتمالات وجود داره که قوانینی که بر ذهن ما یا بر روابط ما با دیگران حاکمه همیشه کافی نباشه. گاهی اوقات این تعارض ها ممکنه به وجود بیاد. چقدر خوبه که ما راه حل تعارض ها رو یاد بگیریم و اون چیزی نیست جز درک متقابل. به قول دوستان که حالا از راه های کنترل والد هم هست این تکنیک، میگه دیگری را هم در نظر بگیریم. وقتی که میخواییم به والدینمون چیزی رو تحمیل کنیم، وقتی میخواییم به فرزندمون مسئله رو تحمیل کنیم، یادمون باشه که دیگری را هم در نظر بگیریم. به قول یکی از دانشمندان جامعه شناس میگه خود آینه سان، یعنی خود رو در آینه طرف مقابل قرار بدیم. البته در موانی دینیمون هم داریم، میگه که مؤمن آینه مؤمن است. یعنی باید، یعنی خودمون رو در دیگری ببینیم، نیازهای اون رو هم ببینیم، از پشت نگاه اون به مسائل نگاه کنیم. این یک عدالت رفتاری ایجاد میکنه، یک عدالت ادراکی ایجاد میکنه. ولی خب متاسفانه هم بچه ها گاهی اوقات و هم والدین به شدت فقط آنچه که خودشون فکر میکنن رو درست میدونن و این باعث تعارض میشه و فاصله که عواقب خوبی معمولا در پی نخواهد داشت.
آقای ابوالفضل 35 ساله گفتن من اعتیاد داشتم، خدا رو شکر الان 5 ساله که مواد و حتی سیگار رو ترک کردم. گفتن موضوع خوبی رو انتخاب کردی.
خواهش میکنم. بله، البته یه تفکر قدیمی وجود داره که خیلی به ترک کردن اعتقاد ندارن، اما یک چیز رو باید در نظر گرفت. زمینه‌های شخصیتی و روانشناختی فرد اگر اصلاح بشه، میتونیم به دوام ترک از اعتیاد یا سیگار یا غیر اعتقاد داشته باشیم. چون یک ضعف، یک تعارض، یک مشکل درونی و روانی روحی باعث میشه که، یعنی عامل اصلی هست برای رفتن به سمت اعتیاد. چون بارها ما دیدیم مسائل اجتماعی، خانوادگی و حتی مالی هم وجود نداره ولی فرد اعتیاد داره. وابستگی به یک چیز طوری که ما را مدیریت کنه اعتیاده. فرقی نمی کنه، ممکنه یکی به پول این وابستگی رو داشته باشه، یکی به مشروبات الکلی، یکی به چه میدونم رفتارهای پرخطر، روابط نامشروع، اینا همشون اعتیادن.
بله.
و چرا اعتیاد میشن؟ چون ما رو مدیریت میکنن، برای ما تعیین تکلیف میکنن. فردی که ساعت 2:30 میبینید سراسیمه تو خیابونها داره دنبال یک دکه میگرده که یک بسته سیگار بگیره، این آدم اعتیاد داره، نمیتونه حتی برای ساعتی از اون وابستگی دور باشه. خب این دلیلش چیه؟ آیا اجتماعشه، خانوادهشن، یا اینکه خانومش که یا آقاش که باش بحثش شده؟ نه، من باید از درون یه ضعفی رو داشته باشم که بخوام اون ضعف، اون ناآرامی، اون استراب، اون اشکال رو با یک عامل بیرونی برطرف کنم و آرامش بدم. و اینها نیاز به درمان‌های روانشناختی داره. عموما افرادی که از درمان‌های روانشناختی استفاده کردن ترکشون دوام داشته.
درسته. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. میریم سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم. جوونه و ماجراجویی هاش، جوونه و کنجکاوی هاش، جوونه و خلاف مسیر آبشنا کردن، جوونه و حرفای تازهش. اگر شما جوونی هستین که حرفای تازهی دارین و فکر میکنید اطرافیانتون متوجه این حرفا نمیشن و دچار مشکل هستید با خانواده، میتونید با برنامه خودتون امروز تماس بگیرید.
سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید میخواستم از کارشناس محترم برنامه سوال کنم، ما چگونه میتوانیم حس تعارض را در افراد جوان کم کنیم؟ لطفا توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم. محمد علی حقیان از اصفهان.
میخواستم این مطلبی عرض بکنم. میخواستم بگم که متاسفانه اون دیدگاهی که وجود داره اگر آدم بتونه همدیگر رو درک بکنه به هیچ عنوان به مشکل نخواهد خورد، بعضی وقتا جواب نمیده. من خودم شخصا با خانوادم 6 سال مدارا کردم، هر روشی که خواستم انجام بدم و امتحان کردم، با هر روانشناسی تعامل داشتم، ولی در نهایت بازم به مشکل خودم و امروزی که با خانواده قطع رابطه کردم. بعضی وقتا این امکان پذیر نیست.
دکتر شعبانپور، تلفن اولو شنیدیم.
خواهش میکنم، فرمودن حس تعارض رو در جوانان کم کنیم. چرا حس تعارض رو در والدین کم نکنیم؟ چرا حس تعارض رو در اطرافیان کم نکنیم؟ ببینید دوست عزیز، این یک بحث متقابله. وقتی که ما درک متقابل از همدیگه نداشته باشیم، دچار تعارض میشیم. جوان حس والدینش رو، نگرانی‌های والدینش رو و نیازهای اونها رو درک نمی‌کنه. خانواده هم تفاوت‌های فکری، جامعه امروز و تفاوت دیدگاه‌هایی که جوان باهاش داره رو درک نمی‌کنه و همین باعث تعارض میشه. ما باید نگاه‌هامون رو به همدیگه نزدیک کنیم. همونجوری که تو برنامه چند روز پیش گفتم، توافق باید بین زن و شوهر وجود داشته باشه. تفاهم یعنی فهمیدن یا فهموندن. به نظر من یه کلمه شاید جالبی نباشه، ولی توافق خیلی بهتره، منطقی‌تره. خانواده باید توافق کنن. حالا اگر جوون نمیتونه، اگر پدر مادری نمیتونه یک مسئله ای رو که جوونش مطرح میکنه رو درک کنه یا اصلا توی قاموس ذهنیش جا نمیگیره، حداقل میتونه یه مقدار تهدید رفتار داشته باشه و توافق ایجاد کنه. جوان هم همینطور. توافق لازمش فهم حتمی نیست، حتما نباید درک متقابل 100% وجود داشته باشه. نه، حداقل توافق که میتونیم بکنیم، میتونیم موازی حرکت کنیم، میتونیم به افکار همدیگه احترام بذاریم. ما فکر میکنیم که همه چی باید 100% افکار یک پارچه بشه. نمیشه. بعضی وقتا به قول دوستمون که در تلفن دوم مطرح شد، بعضی وقتا افراد نمیتونن 100% با هم توافق داشته باشن، میتونن موازی حرکت کنن، میتونن به افکار همدیگه احترام بگذارن. بنابراین به این پدر عزیز میگم که با صحبت کردن بدون تفکر غالبی، بدون اون گاردی که اصطلاحاً میگن داشتن، میتونیم یک نتیجه خوبی بگیریم. یعنی ذهنمون رو خالی کنیم از اون چیزایی که داریم، بعد گوش کنیم. بعد که گوش کردیم، حالا بشینیم تجزیه تحلیل کنیم بر اساس آنچه که میشنویم، نه بر اساس آنچه که از قبل داریم. اون وقت میتونیم نتایج بهتری بگیریم. ولی ما معمولا وقتی میخوایم حرف بزنیم، چه جوونا وقتی میخوان با والدینشون حرف بزنن، دارن میان که رد کنن، میدارن میان که بجنگن. و والدین هم همینطور، اونا هم وقتی که میخوان صحبت کنن، دارن میان وارد بحث میشن که رد کنن نظرات جوونشون. این که نمیشه درک متقابل، اینم چه صحبت که ما باید با دید مثبت و برای رفتن به سمت توافق با هم دیگه صحبت کنیم.
تلفن دوم هم که جوانی بودن، گفتن که هر کاری کردن نتونستن به توافق.
من مخالف نظر ایشون نیستم، همونجور که خانم معصومه بود مطرح کردن هرگز، گفتم هرگزی شاید وجود نداشته باشه.
درست.
این گاهی اوقات ممکنه توافق به وجود نیاد و افراد نتونن با هم دیگه افکارشون رو نزدیک کنن. البته خب طبیعتاً تو یک خانواده به خاطر شباهت افکار نباید انقدر فاصله بیفته. قطع رابطه راهکار مناسب نیست. اگر که پیش روانشناس هم رفتن، پیش متخصص هم رفتن، نتیجه نگرفتن، شاید نتونستن اون تکنیک ها و اون قوانین رو که براشون تنظیم کردن و خوب اجرا کنن و روابط رو اصلاح کنن. بهتره که ما در درک متقابل، خیلی این جمله رو من تکرار میکنم و عذرخواهی میکنم، ولی واقعا لازمه یک رابطه است، دیگری را هم در نظر بگیریم.
خیلی ممنونم دکتر شعبان‌پور، میریم یه تنفس میگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم.